اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، روز شما بخیر. به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی پیشکشتان میگردند. نخست توجه شما را جلب می‌داریم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. در اثر وقوع دو انفجار جداگانه در شهر مزار شریف حداقل 9 نفر کشته شد. آصف وزیری، یک مقام محلی طالبان، با خبرگزاری فرانس پرس گفت که این انفجارها روز پنجشنبه در دو ایستگاه بسها رخ داد و ظاهراً هدف آن مسافران شیعه این بسها بود. آقای وزیری افزود که در این انفجارها حداقل 13 نفر دیگر زخمی شده است. تا اکنون مسئولیت این انفجارها را گروه برادر نگرفته، اما در گذشته داعش عمدتاً شیعه ها و هزاره های افغانستان را هدف قرار داده بود. یک هفته پیش نیز در اثر وقوع یک انفجار در مسجد شیعیان در منطقه صدوکان شهر مزار شریف حداقل 12 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شد و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این حملات در حال انجام می شود که نعم الله سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان، اخیراً گفت که گروه داعش در افغانستان حضور فیزیکی و علنی ندارد. سرویس گندهارای رادیو آزادی از افزایش مقاومت‌های مسلحانه در برابر طالبان گزارش داده است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
بر اساس این گزارش، قبلاً با گرم شدن هوا حملات طالبان بر نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌یافت، اما اکنون با مسلط شدن طالبان بر افغانستان وضعیت معکوس شده و با گرم شدن هوا حملات گروه‌های مخالف طالبان بر جنگجویان این گروه افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که بسیاری از حملات بهاری که از سوی گروه‌های وابسته به نظام جمهوریت علیه طالبان انجام می‌شود، ناهماهنگ به نظر می‌رسد، اما این گزارش می‌افزاید که رهبران پیشین نظام جمهوریت ابراز امیدواری کردند که مقاومت‌های مسلحانه پراگنده سرانجام منجر به یک قیام ملی علیه طالبان شود. در این گزارش علاوه بر حملاتی که از سوی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در پنچیر و اندراب علیه طالبان انجام می‌شود، بسایر حملات مسلحانه علیه طالبان در ولایت‌های بغلان، کاپیسا، پروان، بدخشان، تخار، غور، سرپل و جوزجان نیز اشاره شده است. این گزارش همچنان ادعا کرده است که حامیان جنرال عبدالرازق، فرمانده فقید ولایت قندهار، نیز برای پیوستن به مقاومت مسلحانه علیه طالبان در قندهار ابراز آمادگی کردند. طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
روسیه میگوید که تصمیم آمریکا مبنی بر تحویل دهی هلیکوپترهای اردوی افغانستان به اوکراین نقض قوانین بین المللی و قراردادهای خریداری سلاح بین مسکو و واشنگتن است. روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته گزارش داد که آمریکا 16 هلیکوپتر نظامی را که برای اردوی افغانستان خریداری کرده بود به اوکراین تحویل می‌دهد. بر اساس این گزارش این هلیکوپترها نوع MI-17 بوده و آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود. در این گزارش آمده از آنجایی که پول خریداری این هلیکوپترها از سوی آمریکا پرداخته شده بود، وزارت دفاع آمریکا در اواخر سال گذشته میلادی به کنگره اطلاع داد که با این هلیکوپترها به حیث ملکیت دولت آمریکا برخورد می شود. اکنون خبرگزاری تاس به نقل از اداره خدمات فدرال روسیه برای همکاری‌های نظامی و فنی گزارش داده که این اداره در برابر این اقدام آمریکا اعتراض کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. اداره خدمات فدرال روسیه برای همکاری‌های نظامی و فنی گفته که در قرارداد فروش هلیکوپترها آمده که این هلیکوپترها از سوی آمریکایان به قوای مسلح افغانستان تحویل داده می شود و هر گونه صادر کردن مجدد یا تحویل دهی آن به یک کشور سوم به جز از افغانستان و بدون رضایت روسیه ممنوع است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از کنگرس این کشور خواستار تخصیص 33 میلیارد دلار پول برای حمایت از اوکراین شد. آقای بایدن روز پنجشنبه هنگام امضای این درخواست در قصر سفید گفت که از این پول برای حمایت اوکراین در جنگ آزادی این کشور استفاده خواهد شد. قرار است از این بودجه هنگفت بیش از 20 میلیارد دلار آن برای فراهم آوردن تسلیحات، 8.5 میلیارد آن برای کمک‌های مستقیم اقتصادی به حکومت اوکراین و 3 میلیارد دلار دیگر آن برای کمک‌های بشردوستانه به این کشور مصرف شود. رئیس جمهور بایدن در درخواست خود از کنگره همچنان خواستار صلاحیت‌های بیشتر به خاطر ضبط دارایی‌های اولیگارش‌های روس شده است. دو نهاد حامی حقوق بشر با نشر گزارش گفتند که میزان اعدام‌ها در ایران در سال 2021 25% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است و سازمان یکجا در مقابل مجازات اعدام که در فرانسه مستقر می باشد روز پنجشنبه گفتند که پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در ماه جون سال گذشته میزان اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. این دو نهاد حامی حقوق بشر همچنان از افزایش اعدام افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرده و گفتند که در میان افرادی که سال گذشته در ایران اعدام شدند 17 زن نیز شامل بود. بر اساس گزارش این دو نهاد در سال گذشته حداقل 333 نفر در ایران اعدام شد، در حالی که این رقم در سال 2020 به 267 نفر می رسید. گزارش می افزاید که از این میان حداقل 126 نفر به خاطر جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعدام شده که 5 برابر بیشتر از رقم سال 2020 است. ایران پس از چین بلندترین میزان اعدام مجرمین را در سطح جهان دارد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که دیدگاه نامطلوب در برابر چین در میان آمریکایان شدیداً افزایش یافته است. این نظرسنجی که توسط مرکز پژوهشی پیو انجام شد و نتایج آن روز پنجشنبه نشر شد نشان می‌دهد که بیش از 90% بزرگسالان آمریکا به این باورند که مشارکت چین با روسیه برای آمریکا یک مشکل است. دیدگاه منفی در برابر چین در آمریکا و سایر کشورهای غربی در سالهای اخیر افزایش یافته است. در نظرسنجی مرکز پیو 3581 آمریکایی در ماه مارچ سروی شده و از این میان 2/3 آنان چین را به حیث یک تهدید بزرگ برای آمریکا تلقی کرده اند. حدود 62% کسانی که سروی شده چین را یک مشکل بسیار جدی برای آمریکا خوانده اند. روابط بین آمریکا و چین در سالهای اخیر شدیداً آسیب دیده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که او در زمان ریاست جمهوری خود اجازه نخواهد داد که چین جای آمریکا را به حیث یک ابرقدرت بگیرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. الهم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. تجهیزات نظامی که ارزش آن حدود 7 میلیارد دلار تخمین گردیده است و این تسلیحات را ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان فراهم کرده بود، بعد از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده و اکنون به دست طالبان افتاده است. با اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده به کنگره این کشور که شبکه CNN به یک نسخه آن دسترسی یافته است، این تجهیزات در جریان 16 سال به افغانستان منتقل شده و در دسترس قوی مسلح پیشین افغانستان قرار داده شده بود. شرح بیشتر این گزارش را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
طبق گزارش تازه پنتاگون، پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی، اسلحه و تجهیزات نظامی به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده است. بلکه گزارش‌های منتشر شد که تجهیزات نظامی و جامانده آمریکایی تخریب شدند، اما مقادیر زیادی این تجهیزات به دست طالبان افتاده است. وزارت دفاع ایالات متحده با درخواست کنگره در مورد اسلحه و تجهیزات نظامی که در افغانستان باقی مانده‌اند گزارش تهیه نموده است که تاکنون به طور رسمی منتشر نشده است. اما CNN با نقل از این گزارش نگاشته است که وزارت دفاع آمریکا برنامه برای برگشت به افغانستان برای یافتن و از بین بردن تجهیزات به جا مانده را ندارد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده تهیه این گزارش را به کنگره تایید نمود، اما از ارائه جزئیات آن خودداری کرد و گفت که تاکنون این گزارش در دسترس عامه قرار نگرفته است.
می دانید که به جا ماندن اسلحه در افغانستان به معنی یک فرصت برای طالبان شمرده می شود و برای آنها عاید دارد. اگر آنها آن را به یک کشور دیگر یا کشورهای همسایه بفروشند، بر علایق آمریکا و متحدین ما تاثیر بزرگی خواهد داشت. ما اصلا اسلحه جنگ و تجهیزات و سهولت‌ها و توانایی‌های خود را به جا گذاشتیم که نه تنها فرصت انجام یک عمل تروریستی را می‌دهد، بلکه بر کشورهای همسایه نیز تاثیر دارد. ترک همه آنها توجه دهشت‌افگنان را جلب می‌کند.
در گزارش پنتاگون آمده است که 5 طیاره M17 که برای ترمیم به اوکراین منتقل شده بود در سال 2022 رسماً به اوکراین سپرده شده است. طبق این گزارش شمار از طیاره های جنگی به ارزش چند صد میلیون دلار و تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماندند که اکنون طالبان آن را در اختیار دارند. طبق این گزارش طیاره های باقی مانده غیر فعال بوده و شمار مهمات دقیق نیستند و از مجموع 96,000 واسطه نظامی قوای مسلح پیشین افغانستان 40,000 آن به دست طالبان افتاده است، اما در گزارش مشخص نشدند که این وسایل قابل استفاده در عملیات نظامی هستند یا خیر. انتونی کورتسمن، کارشناس ارشد در مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک، میگوید که به نظر نمی رسد که تجهیزات خاص نظامی که بتوان با آن تهدید بین المللی را خلق کرد به دست طالبان افتاده باشد.
اکثر اسلحه به جز شماری از آنها که پیشرفته هستند و از نظر امنیتی حساسند و در اختیار افغان‌ها قرار داشتند و در برابر طالبان استفاده می شدند و اکثر آنها محدود به نوع سلاح کالیبر و AK-47 بودند و شماری سلاح رگبار و راکت انداز بودند و موترهای نظامی خفیفه باقی ماندند. همه این لوازم نظامی به طور مجازی استفاده می شود و شماری از آنها باقی ماندند و ممکن به فروش رسیده باشند. در برخی قضایا ممکن سلاح پیشرفته باقی مانده باشند و اگر طالبان آن را استفاده کرده نتوانند یا بخواهند به ایران و روسیه بفروشند و آنها به خاطر معلومات سری این سلاح ها را خریداری می کنند.
اما جیسون کمبل، کارشناس مبارزه با دهشت‌افگنی در نهاد دقاتی رند، می گوید که اسلحه و تجهیزات بجا مانده که اکنون در دست طالبان هستند پیشرفته و از نظر امنیتی حساسند.
می‌دانیم که بیشتر اسلحه‌ها بسیار حساس هستند و شماری از این اسلحه به خصوص که برای حملات هوایی هستند با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کشیده شدند و یا از بین برده شدند که طالبان آن را استفاده کرده نتوانند. سایر چیزهایی که در افغانستان باقی مانده اند موترهای نظامی و سلاح‌های خفیفه اند. به نظرم چیز خاص لوازم نظامی که بتواند باعث ایجاد تهدید بین المللی گردد در افغانستان باقی نمانده است.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که از سال 2001 تا 2020 کم و بیش 825 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی در افغانستان شده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
چندین گروه مقاومت که قبلا ناشناخته بود در هفته های اخیر در افغانستان اعلام موجودیت کرده و تعهد کردند که در کنار جبهه مقاومت ملی افغانستان بر ضد طالبان بجنگند. برای بحث در مورد اینکه آیا تا چه اندازه جبهات مقاومت بر ضد طالبان در حال رشد و افزایش است، همکار ما لیلا حبیب عزینی مصاحبه با اسحاق قدمر، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در آلمان، انجام داده که با سخنان آقای قدمر در مورد اینکه این امر چه تهدیدی را متوجه منطقه خواهد ساخت آغاز می شود. توجه کنید،
من به این باور هستم که حضور 22 گروه دهشت افغان در افغانستان یک مسئله بسیار عمده است و این را جهان و مردم افغانستان می فهمند که در این 22 گروه دهشت افغان های هستند که اینا خیلی خطرناک هستند برای خود افغانستان و هم برای منطقه و کشورهای منطقه را همیشه از طالبایی را خواستن که جلوی ای گروپ های دهشت افغان را بگیرن. ولی طالبا با جزی که ای تعهد سپردن عملا اقدام در مقابل از اینا صورت نگرفته. ما فکر میکنم گروپ های کوچک و خرد کلان دیگه هم با گرم شدن هوا مخالفت های خود آغاز میکنن و احتمال از این میره که دا در مقابل طالبان در تمام کشور یک سلسله اکسل عمل ها صورت بگیرد. تا جایی که مربوط میشه به جبهه مقاومت، ما فکر میکنم تا هنوز ما ایتو واضح و روشن کدام جبهه را ندیدیم، ولی تبلیغاتی که در رسانه ها هست او چیزی است که امروز همه مردم به او دسترسی دارند. ولی در پالوی از این جبهه مقاومت دیگه جبهه ها مثلا جبهه آزادی خواهان است که در نقاط اندراب و ای مناطق است، از اونا هم یک سلسله عملیات هایی را در رسانه ها ما میبینیم. اما این تنها مربوط به مقاومت نیست که مقاومت آقای مسعود باشد.
خب با ایجاد این گروه ها در دراز مدت چی تحولات را شاهد خواهد بودیم؟ آیا موجودیت این گروه ها به شورش ها و خونریزی های عمومی مثل سال های جنگ داخلی تبدیل خواهد شد؟
یک چیزی که ما بسیار از او حراز داریم امی است. شما امی بمگذاری های هفته گذشته را دیدین، در طول یک هفته بیشتر از 500 نفر شهید و زخمی دادن. باورم ایست که اگر طالبا با مو تعهدات خود که هم با جامعه جهانی داده بودن و هم در زمان آمدنشان و قدرت سیاسی و مردم اطمینان داده بودن به او عمل نکنند، ما فکر میکنم که اینمی به اصطلاح برخوردهای خرد کوچک به کلان تبدیل بشه و یه جبهات وسیع‌تر را احتوا میکنه و یه به مقاومت بزرگتر تبدیل بشه.
تا چی حد این گروه ها در تضاد با طالبان قرار دارن و تا چی اندازه با همدیگر هماهنگی و اتحاد دارن و آیا تاثیر سرنوشت ساز در رقابت با طالبان بر افغانستان خواهد داشتن یا خیر؟
طالبان در طی 20 سال جنگ خود از این گروپ ها استفاده کردن و این گروپ ها گروپ هایی بودن که دوش طالبان به علیه رژیم جمهوریت جنگیدن. امروز طالبان نمیتونن که اولا برای نابودی کامل از این گروپ ها اولی که اراده داشته باشن، دوی که بتانن و توانمندی را پیدا بکنن که اینا این گروپ ها را نابود ساخته، چنانچه اینا میگن که ما داعش را نابود ساختیم، ولی هفته گذشته شما عملیات هایی را دیدیم که داعش مسئولیت از او را دوش داشت. و دیگه که اینا در توانی با طالبا یک قوت دیگه هستن بر طالبا و بالاخره طالبا یک وقت خواهد شد که ضرورت پیدا بکنه بر از اینا و این هم یک نقطه فشار است برای کشورهای منطقه مثل ازبکستان، تاجیکستان، خود پاکستان که تی تی پی پاکستان میبینین که در افغانستان موجود است و در یکی دو هفته گذشته تیارات پاکستانی آمدن بازی از اینا رو بمبارد کردن. این معنی نیست که این گروپ ها در اینجا موجود هستن و با فکر میکنم که طالبان نیت ندارن برزی که کاملا یار نابود بسازه، بلکه اینا رو من حیث حرم فشار بالای کشورهای منطقه همیشه استفاده خواهد کردن.
خب به عنوان آخرین پرسش، اخیراً روسیه پیشنهاد کرده که طالبان حکومت اشتراکی بسازند و گفتن که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و آقای عبدالله هم صحبت کردند و از طالبان خواستند که تا با این شخصیت ها صحبت کنند. آیا سرنوشت حکومت افغانستان باز با یک روند قبلی تعیین خواهد شد؟
خود روسیه در یک جنگ بسیار داغ و دامنگیر تبدیل شده، من فکر میکنم به این سادگی دامن روس اعلام نمیکنه. روسا تلاش میکنن تا طالبا را راضی نگاه کنن و به این ترتیب هم میخوان از طالبا اینا حکومت جامع یا هماشمول داشته باشن. ولی برداشت طالبا از این چیز دیگه است و طالبا اولا نیزم میگه که حکومت ما هماشمول است، از هر قوم، از هر نژاد، از هر زبان و از هر سمت به حکومت حضور دارن. من فکر میکنم که فعلا روسیه در او حد نیست که در نقطه مقابل با طالبا قرار بگیره، منتها در حد سفارش اینا کوشش میکنن با طالبا بفهمانن که اینا میتونن با مشوره با آقای کرزی و آقای عبدالله یک حکومت همشمول را بسازن که باور میست که طالبا ایره قبول نخواد کردن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در این هفته به بحث بین ملی گرایی و جهانگرایی خلاصه شد. انتخابات فرانسه با پیروزی رئیس جمهور امانوئل مکرون، متحد نزدیک رئیس جمهور جو بایدن که یک جهانگراست، به پایان رسید. در حالی که در ایالات متحده حزب دموکرات بایدن در آخر سال جاری با مجموعه از مشکلات در انتخابات میان دوره‌ای مواجه است، ایالات متحده چی چیزی میتواند از این بیاموزد؟ انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از احد عزیزاده میشنوید.
پیروزی مکرون دستور کار بایدن را تقویت میکند، زیرا او با آنچه که به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی از جنگ جهانی دوم توصیف شده مواجه است و آن حمله روسیه به اوکراین است. این متحد دیرینه ایالات متحده در کنار امریکا در برابر روسیه ایستاده است و مکرون خود را به عنوان صلح آور اروپا معرفی میکند. بایدن در یک توییت تبریکی این موضوع را تایید کرد. سایر رهبران جهان این رقابت را در سایه مشابه مطرح کردند و گفتند که رای به مکرون به منزله رای به نظم جهان دموکراتیک و مبتنی بر قانون و مقررات است. تحلیلگران میگویند که رای دهندگان فرانسوی نیز این موضوع را همین گونه مشاهده کردند. پیر مارکس، یک همکار دعوت شده در برنامه اروپا، روسیه و یوریشیا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن گفت:
واضح است که فرانسه از آغاز تهاجم نقش محرک در واکنش اروپا به تجاوز روسیه و اوکراین ایفا کرده است و انتخاب مجدد رئیس جمهور مکرون تایید بر ادامه این پاسخ قاطع به روسیه است. بنابراین روشن است که برای دیگر رهبران اروپایی این انتخاب مجدد به وضوع بسیار مورد استقبال قرار گرفت، زیرا تایید میکرد که فرانسه همچنان نقش محرک در واکنش بین المللی ایفا خواهد کرد.
اما امریکا از بسیاری جهات منحصر به فرد است و بایدن در راستای خطوط حزبی با دوگانگی چشمگیر رای دهندگان امریکایی مواجه است. نظرسنجی اپسوس نشان می‌دهد که 37% از امریکایی ها با مدیریت بایدن در قبال روسیه و 46% از مدیریت او با اوکراین موافقند. بنابراین تحلیلگران می‌گویند که اگر حزب بایدن خواهان برتری در انتخابات است، باید از رقیب راستگرای مکرون که علی‌رغم شکست بهتر از او در رقابت‌های قبل عمل کرده است درس بگیرند. سلیملین در مرکز ایالات متحده و اروپا در مؤسسه بروکینز میگوید:
من فکر میکنم یکی از درس‌هایی که باید آموخت این است که پشت آن احزاب ملی‌گرا و راست افراطی اغلب یک اجندا و دستور کاری وجود دارد که تمرکز بر مسائل روزمره مردم را مثل تقاضا برای موقف، برای کار، برای داشتن ظرفیت زندگی خود فرد در مکانی که زندگی میکند و امثال آنها را پنهان میکنند. و فکر میکنم مارین لوپن این را کاملا و به صورت واضح درک کرده بود.
همانطور که رئیس جمهور فرانسه میداند، سیاست میتواند یک بازی طولانی و آسیب پذیر باشد. حزب دموکراتیک بایدن تا دور نهایی ماه نوامبر دورهای زیادی را پیش رو دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش اخیر این بخش هاگی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه 28 ماه اپریل از کنگرس این کشور خواست تا یک بسته کمکی به ارزش 33 میلیارد دلاری را برای رسیدگی به جنگ اوکراین تصویب کند. آقای بایدن که در قصر سفید صحبت میکرد گفت بها و هزینه این جنگ اندک نخواهد بود و افزود که ایالات متحده باید اوکراینی ها را در جنگ آزادیشان کمک کند. جزئیات بیشتر را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
درخواست مبلغ هنگفت اضافی 33 میلیارد دلار از کنگرس برای کمک به اوکراین جهت دفاع از تهاجم روسیه نشان می‌دهد که ایالات متحده آماده است تا یک کارزار قوی و طولانی مدت برای تقویت کیف و تضعیف مسکو ترتیب دهد. جنگ خونین و مرگباری که وارد 30 ماه خود شده است.
I just signed a request to Congress for critical security, economic and humanitarian.
همین اکنون من یک پیشنهاد کمک‌های مهم و حیاتی امنیتی، مالی و بشری را برای کمک با اوکراین به خاطر ادامه مبارزه آن کشور علیه پرخاشگری پوتین امضا کردم. در این لحظه حساس ما این بسته کمکی را برای اوکراین در جنگ آزادی آن کشور نیاز داریم. متحدین ناتو ما و شرکای اتحادیه اروپا سهمیه خویش را نیز می پردازند. ولی ما باید این کار را انجام دهیم. ما نیز باید سهم خود را ادا کنیم.
این بسته که افزایش چشمگیر بودجه ایالات متحده برای جنگ علیه روسیه را نشان می‌دهد، شامل ابزار قانونی برای ضبط دارایی‌های سرمایه‌داران نزدیک به کرملین نیز می‌باشد. این بسته پیشنهادی گزاف شامل بیش از 20 میلیارد دلار برای تسلیحات، مهمات و سایر کمک‌های نظامی، 8.5 میلیارد دلار برای کمک اقتصادی مستقیم به دولت اوکراین و 3 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و مسئولیت غذایی می‌باشد.
هزینه این مبارزه ارزان نیست، اما سرخم کردن به تهاجم پرهزینه تر خواهد بود. ما برای حمایت از اوکراین در مبارزه برای آزادی به تصویب این لایحه نیاز داریم.
آقای بایدن همچنان از کنگرس ایالات متحده خواسته که توانایی های زیادی را در دسترس اداره وی قرار دهد تا بتوان با آن پول بیشتر از حلقه سرمایه دار نزدیک به کرملین را ضبط و در تامین هزینه های جنگ از آن استفاده کرد.
ما به روسیه حمله نمی کنیم. ما اوکراینی ها را در دفاع از خودشان علیه تهاجم روسیه کمک می کنیم. و هماندار که پوتین تصمیم گرفت این تهاجم وحشیانه را آغاز کند، می تواند انتخاب کند که به این تهاجم وحشیانه پایان دهد. روسیه متجاوز است. هیچ اگر و یا امای در مورد آن وجود ندارد. روسیه متجاوز است و جهان باید روسیه را پاسخگو کند.
افزون بران در این بسته از کانگرس درخواست شده تا به وزارت عدلیه امریکا اجازه داده شود که قانون سخت گیرانه تر را علیه مافیا، سازمانهای فاسد و افرادی که از تحریم ها فرار می کنند اعمال کند. این اقدامات بخشی از تلاش های ایالات متحده برای منزوی کردن و مجازات روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین و همچنین کمک به کیف برای بهبودی پس از جنگ است که شهرها را به ویرانه تبدیل کرده و بیش از 5 میلیون اوکراینی را مجبور به ترک کشورشان کرده است. بسته پیشنهادی مجموعه بودجه است که مقامات ایالات متحده انتظار دارند تا سپتامبر پایان سال مالی به آن نیاز داشته باشند. از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کمک‌های نظامی ایالات متحده به آن کشور و بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. افزون بر آن دولت آقای بایدن اعلام کرده که ایالات متحده و متحدین اروپایی 30 میلیارد دارایی‌های افراد سرعتمند مرتبط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نیز در این مدت ضبط کردند. گرچه اعضای هر دو حزب در کنگرس ایالات متحده از تلاش ها برای تقویت اوکراین حمایت می کنند، اما اعضای جمهوری خواه کنگرس می گویند که تصویب این بودجه یکجا با بودجه پیشنهادی آقای بایدن برای پاسخگویی به همه‌گیری کووید 19 دشوار خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. رادیو آشنا را دنبال نمایید.